بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با عرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب منظومه حکیم سبزواری در بخش الهیات بالمعنی الاخص را رسیدیم تا ابتدای غرر فی توحید اله العالم. در این غرر حکیم سبزواری پس از اینکه به وجود اثبات خداوند متعال در غرر پیشین پرداختن، اینجا بنا دارند توحید در الوهیت و به تعبیر دیگر توحید در ربوبیت رو اثبات بکنند. البته می دانید که در کتاب‌های کلامی معمولاً میان توحید در الوهیت و توحید در ربوبیت فرق می زارند، ولیکن مراد حکیم سبزواری در اینجا از توحید اله عالم یا همان توحید در الوهیت همان توحید در ربوبیت است. یعنی ایشون میخوان بفرماین که رب عالم هستی، پروردگار عالم هستی، اون موجودی که همه موجودات دیگر را از نقص به کمال میرساند، کسی جز خداوند متعال نیست. لذا ایشون یک سری مقدماتی را ذکر میکنند و پس به بیان استدلال می پردازن. اولا ایشون می فرماین که ما در براهینی که پیش از این آوردیم بنا داشتیم که اثبات بکنیم واجب الوجود در وجوب ذاتی خودش شریک ندارد، یعنی ما تنها یک موجود داریم که واجب الوجود به ذات است. لذا بر اساس براهین پیشین اثبات شد که خداوند متعال یک وجود فی نفسه لنفسه به نفسه هست. وجود فی نفسه هست یعنی فی غیره نیست، یعنی وجود رابط نیست، وجود مستقله. لنفسه هست یعنی اون هم وجودش در موضوع نیست، یعنی برخلاف اعراض که وجود لغیره دارند، وجودش وجود لغیره نیست مانند اعراض، یعنی وجود رابطی هم نیست. به نفسه هست یعنی وجودش به سبب ذات خودشه، یعنی از ذات خودش می جوشد و وجود خودش رو مانند ممکن الوجودها از جای دیگر نگرفته است. خب این بحث و اصطلاح فی نفسه لنفسه به نفسه پیش از این در غرر قبلی به صورت تفصیلی تبیین و اثبات شد. الان حکیم سبزواری می فرمایند که ما می خواهیم برهان اقامه کنیم بر اینکه خداوند متعال در الهیت و فاعلیت شریک ندارد. مراد از این فاعلیتی هم که اینجا مطرح میشه فاعلیت در معنایی است که الهیین میگن. یعنی چی؟ خب بد نیست بدانید فا اصطلاح علت فاعلی گاهی در الهیات به کار میرود و گاهی در طبیعیات. مراد از الهیات هم فلسفه است. اگر اصطلاح فاعل رو ما در طبیعیات به کار بردیم، یعنی علت فاعلی را در دانش طبیعیات که میشه علوم تجربی امروزی به کار بردیم، این علت فاعلی به معنای علت محرکه خواهد بود. وقتی یک دانشمند طبیعی سخن از علت فاعلی به میان میآورد، منظورش اینه که یک محرکی وجود دارد و متحرکی هست که این محرک آن متحرک رو به حرکت وامی دارد. ولیکن این اصطلاح علت فاعلی وقتی در فلسفه به کار میره یا همون الهیات که تقسیم میشه به دو بخش، الهیات بالمعنی العام یا امور عامه و الهیات بالمعنی الاخص، در اینجا مراد از علت فاعلی همون علت هستی بخشه. یعنی ما میخواییم بگیم که در الهیات و فاعلیت کسی جز خداوند متعال نمیتواند اله و فاعل هستی بخش باشد. خب این مقدمه هم که مطرح میکنن میفرماین که ما در اینجا میخواییم از راه وحدت عالم توحید در الوهیت را اثبات بکنیم. یعنی ابتدا حکیم سبزواری در گام نخست نشان خواهند داد که عالم طبیعت یک عالم واحد هست و به تعبیر دقیقتر یک نظام واحدی بر عالم طبیعت حکم فرماست. پس از اینکه وحدت عالم اثبات شد، یا بازم به تعبیر دقیق‌تر وحدت نظام عالم اثبات شد، به تبع وحدت فاعل و خالق و پدید آورنده این عالم نیز اثبات خواهد شد. لذا ایشون میان ابتدا تبیین و تشریح میکنن که چگونه این عالم طبیعت که ما با حواس ظاهری خودمون اون رو درک میکنیم باید یک عالم واحدی باشد و ما نمیتونیم دو عالم طبیعت را در عرض هم فرض بگیریم. یعنی اگر بناست عوالم طبیعی متعدد باشند، رابطه این عوالم رابطه طولی خواهد بود نه رابطه عرضی. حالا برای اینکه همین مطلب رو اثبات بکنن، ایشون میفرمایند که اگر ما دو عالم حسی را در عرض هم در نظر بگیریم، چون فرض اینه که شکل طبیعی این عوالم کروی است، و وقت این دو تا کره در عرض هم قرار بگیرن خلأ لازم میاد. بله، چون اطراف کره که دیگه با هم مماس نیستن، به تعبیری در هم تنیده نیستن، خب اونجا میشه خلأ، یعنی هیچ وجودی نباید باشد. میدانید که خلأ در اصطلاح فلسفی به این معناست که یک ظرفی فرض بشود که هیچ وجودی و واقعیتی در اون ظرف تحقق نداشته باشد، یعنی عدمستان ما فرض بکنیم، ظرف عدم فرض کنیم، چنین چیزی محال است. بله، خلأ در اصطلاح دانش فیزیک یک معنای خاصی دارد. او خلأ علم فیزیک با خلأ فلسفی زمین تا آسمان تفاوت داره. خلأ فلسفی یعنی یک جایی باشد که هیچ وجودی نباشد، حتی هوا، گاز، جامد، مایع، هر چی، هیچی نباشد. خب چنین چیزی محال است، چون اگر ظرفی فرض بشود که وجود در آن نباشد، باید نقیض وجود در اون باشد. نقیض وجود میشه عدم. عدم که چیزی نیست که بخواد براش ما ظرف وجودی در نظر بگیریم. بله، حتی اون تاریکی که گفته میشه، مثلا فرض بگیری سیاه چاله ها، اینها هم وجودند. ما هم سفید چاله داریم، هم سیاه چاله داریم، اینا هر دو امر وجودی هستند، لذا آثار وجودی دارند. اینکه سیاه چاله میاد ستاره های اطراف خودش را میبلعد و از بین میبرد، خب این آثار وجودیه دیگه. برای اثبات واقعیت دار بودن یک چیز کافی است که وجود آثار رو براش اثبات بکنیم. همین که آثاری مشاهده بشه یعنی اونجا یک وجودی، یک واقعیتی هست. خب البته ایشون یه تعبیری هم دارن که این که میگن عالم حس باید کروی باشد، همه این مقدمات مبتنی بر طبیعیات قدیمه. یعنی استدلالی که حکیم سبزواری برای اثبات وحدت اله عالم و وحدت رب عالم میارند، استدلالی است که مبتنی بر مقدمات فلکیات قدیم یا همون طبیعیات قدیمه، ولذا چون الان اون مقدمات کلن باطل شده، این استدلال هم روی هواست. استدلال خیلی قوی نیست، استدلال محکمی نیست. خب حکیم سبزواری میتونست خیلی راحت از راه اینکه خداوند متعال واجب الوجود به ذات است و تنها اوست که صلاحیت آفریدن موجودات را دارد، از همین راه به راحتی میتونستن اثبات کنن که اله عالم، رب عالم هم فقط او خواهد بود، چون رب به موجودی گفته میشود که مربوب خودش رو تربیت میکند، یا بفرمایید از نقص اونو به سوی کمال خارج میکنه. خب اگر ما آمدیم گفتیم که همه موجودات هستی معلول واجب الوجود به ذاتن و واجب الوجود به ذات تنها علت هستی بخش عالم است، علت هستی بخش مستقل منظورمونه، خب به راحتی شما میتونید اثبات بکنید که خالق هم اوست. اگر خالقیت برای او اثبات بشود، تنها موجودی شایستگی ربوبیت بقیه را دارد که خالق اونها باشد، چون این خالق و علت هستی بخش است که به همه ابعاد وجودی و زوایای وجودی معلول خودش احاطه علمی دارد و میتواند او را از نقص به سوی کمال خارج بکنه. ضرورتی نداشت که حکیم سبزواری متوسل به مقدماتی بشن که بر اساس طبیعیات قدیم هست و خودشون رو به زحمت بندازن. لذاست که در آیات قرآن هم شما میبینید که میان خالقیت و ربوبیت ارتباط تنگاتنگی هست. مثلا در سوره از قرآن میخونید که اقرأ بسم ربک الذی خلق. بله، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید. یعنی بین ربوبیت و خالقیت ارتباط هست. چون خالق است رب است، چون تنها خالق است پس تنها کسی که شایسته رب بودن هست خداوند متعال خواهد بود. یا مثلا داریم اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ببینید در واقع توحید در خالقیت، این که تنها خالق و آفریننده موجودات هستی خداوند متعال است، این توحید خالقی میشه حد وسط برای اثبات توحید ربوبی. اگر از شما بپرسن چرا میگید خدا تنها رب هستی است، خواهیم گفت چون تنها خالق اوست. پیش از این شما اثبات کردید که خدا واجب الوجود به ذات علت هستی بخشه، پس خالق عالم و عوالم خداوند متعال خواهد بود. خب خالق هر کسی باشد، رب هم همو خواهد بود. به همین سادگی نیاز نبود که حکیم سبزواری وارد بیان مقدمات طبیعیات قدیم بشن که خیلی از اینها الان از بین رفته و پذیرفته نشده، باطل شده. حالا چون ما میخواییم این بخش رو بخونیم، این مقدمات رو خدمت شما توضیح میدیم. در طبیعیات قدیم کره را کاملترین شکل میدانستن و میگفتن شکل طبیعی اجسام کره هست. حتی میگفتن اگر شما آب رو، مثلا قطرات آب رو بالا بریزید یا اصلا بریزید زمین، رو هوا مثلا معلق باشد، خواهید دید که این قطرات به صورت کره در میاد. لذا اینها یک فرضیه‌ای داشتن که مثلا این سیاره زمین که ما توش هستیم شکل کره دارد. افلاک کهکشان راه شیری به شکل کره است. اگرچه جالب اینه که در این فرضیه هم موفق بودن ها، یعنی اینطوری نبوده که به اشتباه رفته باشن. البته یک استدلال دیگری هم اینها دارن که میگن کره کامل ترین شکل است، حالا طبق اون چه که در ریاضیات مطرح میکنن، و چون این نظام احسن است پس باید بر اکمل اشکال هندسی آفریده شده باشد. و جالب اینه که الان با این رصدهایی که شده شما میبینید که بله، سیارات، ستاره ها، کهکشان ها همه به صورت کروی هستن، همه به صورت کروی در حال چرخشن. خب این مقدمه رو که ایشون ذکر میکنن، میگن که دو تا، چون عالم طبیعت باید به صورت کره باشد، دو تا کره در عرض هم نمیشود فرض کرد، چون خلل لازم میاد ظرفی باشد که هیچ وجود و واقعیتی در آن ظرف نباشد، و چون خلل به لحاظ فلسفی محال است و محال بودنش هم بدیهیه، با این توضیحی که خدمت شما گفتم متوجه شدیم. لذا اگر بنا باشد دو تا عالم حس و عالم طبیعت در نظر بگیریم، این کره ها باید تو در تو باشن، بله، مثل اون پیازی که لایه های تو در تو دارد. خب اگر این کرات به صورت تو در تو باشن و یکی بر دیگری احاطه وجودی داشته باشد، این معنیش اینه که مجموعه اینها یک عالم محسوب میشن، این دیگه دوتا عالم نیست. بله در درون یک عالم عوالم دیگری هست، میتونید فرض کنید، مثلا این که شما خود کره زمین رو درون کهکشان راه شیری فرض میکنید، کهکشان راه شیری رو درون یک کهکشان بزرگتر فرض میکنید، اون کهکشان رو هم همینطور درون کهکشانهای بزرگتر از خودش فرض میکنید. خب میدونید که در طبیعیات قدیم اینها قائل به افلاک نهگانه بودن. نزدیکترین فلک به عالم طبیعت فلک قمر بود. اون بالاترین فلک که احاطه بر دیگر افلاک داشت، احاطه هم جسمانی هم نفسانی، بهش میگفتن فلک الافلاک یا فلک اطلس. فلک دوم رو بهش میگفتن فلک ثوابت که پس از فلک اطلس قرار داشت، و همینطور میمدن پایین تا میرسیدن به نهمین فلک یا همون فلک قمر. دیگه مادون فلک قمر عالم طبیعت قرار دارد. چون اینها نه فلک را برای عالم حس و طبیعت در نظر میگرفتن، برای اینکه هر فلکی مستند به یک عقلی باشد و بگن که یک عقل مجردی آمده این افلاک را به وجود آورده، 10 هم عقل را در نظر می گرفتن. می گفتن عقول عشره، عقول دهگانه. اگر از شما پرسیدن چرا میگن عقول دهگانه، باید بفرمایید که چون هر کدوم از این عقول یکی از افلاک نهگانه را پدید می آوردن، تا می رسه به عقل فعال که دیگه از عقل فعال عالم طبیعت صادر می شود. خب چون این مقدمات فلکیات بطلمویسی یا همون طبیعت قدیم باطل شده، دیگه الان هم رد میشیم. البته بد نیست اینم بدانید که هر کدوم برای اینها، برای هر کدوم از این افلاک، یک جسم فلکی و یک نفس قائل بودند. یعنی برای اینا نفوس، یک نفوس کلی، نفوس منتبه تعبیر میکردن، هم مثل انسان، چطور انسان نفس دارد، هم نفس ناطقه دارد که مدرک کلیات، هم قوه خیال دارد، هم قوه نطق یا قوه عاقله دارد که مدرک کلیات، هم قوه خیال دارد که مدرک جزئیاته. همینطور بدنی هم دارد که میان این نفس و بدن تعلق تدبیری هست. همین حرف رو اینا در مورد افلاک هم میزدن، میگفتن اینها هم یک نفسی دارن، نفس ناطقه فلکی داریم، نفس منتبعه فلک داریم، لذا اراده های کلی و جزئی برای افلاک در نظر می گرفتن. همچنان که ابن سینا در نمط سوم اشارات و تنبیهات اینها رو تبیین کرده و در نمط ششم هم پیش فرض قرار داده در اثبات و عقول. لذا اینها با این مقدمات بود که وارد فلسفه شد و متاسفانه از نظر بنده یک خطای تاریخی بزرگی که فلاسفه اسلامی داشتن همین بود که آمدن او فرضیات طبیعیات و علوم تجربی قدیم را وارد فلسفه کردند و بسیاری از مباحث فلسفی، حالا بگیم بسیارم به معنای کثیر نه اکثر، برخی بگیم شاید دقیق‌تر، برخی از مباحث فلسفی را مبتنی کردند بر همین فلکیات بطلمیسی. خب این درس عبرتی است برای آیندگانی که میخوان در فلسفه پژوهش بکنن. مطلقاً فرضیات علوم تجربی را نباید در فلسفه داخل کرد، چون علوم تجربی که بر روش استقرا و حس و تجربه استوار هست، بسیاری از قوانینش فرضیه اند و اینها به صورت قطعی نیستن، اینها به صورت ظنی اثبات میشن. خب چه بسا علوم تجربی پیشرفت بکنن بعد کاشف به عمل بیاد که مثلا فیزیک نیوتن در فلان بس خطا کرده است، کما این که همین الان این اتفاق افتاده، فیزیک کوانتوم آمده، مکانیک کوانتومی آمده، بسیاری از اون چی که زمان نیوتن مسلم فرض میشد الان همه زیر سوال رفت. حالا اگر ما بیاییم همین مطالب فیزیک را که خیلیاش فرضیات است رو مبنا قرار بدیم در تحلیل های فلسفی، خب به همین خطایی مبتلا خواهیم شد که این فلاسفه قدیم ما مبتلا شدن. بله، آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است، برخی از یافته های علوم تجربی چون مبتلی بر مشاهده مستقیم هست، اینا قطعیان، مثل همین کروی بودن زمین، مثل کروی بودن منظومه شمسی و کهکشان های دیگه، اینا رصد کردند. خب الان این کروی بودن زمین و سیارات و ستاره ها رو ما میتونیم به عنوان یک اصل قطعی بپذیریم. چرا؟ چون مبتنی بر مشاهده مستقیم هست، ولیکن دیگر موارد رو باید با عصای احتیاط راه رفت، باید ببینیم اون یافته علوم تجربی جزء قطعیات است یا خیر. اگر جزء قطعیات بود میتوان مبنا قرار داد، مثلا خود وجود اتم، وجود الکترون، پروتون، نوترون که ذرات بنیادین اتمن، یا ریستر از اونها که هر الکترون و اینها میگن از ذرات ریزی به نام کوارک دوباره پدید آمدن. خب اینها چون مبتنی بر مشاهده مستقیم جزء قطعیات حساب میشه، خب کسی میتونه اینها رو مبنا قرار بده در برخی از تحلیل‌های فلسفی، ولی بازم با عصای احتیاط باید حرکت بکنه. حالا بگذاریم، ایشون میان می‌فرمایند که دو تا عالم طبیعت در عرض هم ما نمیتونیم فرض بکنیم. چرا؟ چون خلل لازم میآید. حالا فرقی هم نمی‌کنه این دو عالمی که شکل کره دارند، این دو عالم کروی شکل یا با هم دیگه ماهیت مشترک داشته باشن، یعنی مماثل باشن، یک ماهیت داشته باشن، یا نه اینا دو تا ماهیت داشته باشن، فرقی نمی کنه. حالا اونجایی که یک ماهیت هست، مثلا میگن زید و عمرو، زید و عمرو هر دو مماثلن، مثلان هستن، یعنی ماهیت واحده انسانی دارن، هر دو انسانن، ولیکن مثلا انسان و اسب اینها تخالف نوعی دارن، یعنی دو تا ماهیت دارن، انسان ماهیتش حیوان ناطق است، فرس حیوان ساحل است. ایشون میفرماید فرقی نمی کنه که این دو عالم حسی و طبیعی که در نظر گرفته شده تخالف نوعی داشته باشن مانند انسان و اسب، یا اشتراک نوعی داشته باشن، تماثل نوعی داشته باشن مانند حسن و حسین که هر دو در نوع انسانیت با هم مشترکن، فرقی نمی کنه. این لزوم خلا در هر دو حالت پیش میاد. البته حکیم سبزواری می فرماین که معلم اول که ارسطو باشد، جداگانه برای هر یک از این عوالم طبیعی که میتواند اختلاف نوعی یا وحدت نوعی داشته باشد هم برهان جدایی اقامه کردن، یعنی یه برهان اقامه کردند که فرقی نمی کند دو عالم یا چند عالمی که در عرض همان تخالف نوعی داشته باشد یا تماثل نوعی، گفتن هر دو حالت رو هم فرض کنید با بازم نمیتونیم دو عالم در عرض هم، دو کره در عرض هم فرض بکنیم. چرا؟ چون خلل لازمه. یه برهان جدایی آوردن که مبتنی بر فرض تخالف نوعی دو عالم، یعنی کسی بگه قاصد این دو تا عالم طبیعت، دو تا عالم، دو تا کره با هم اختلاف نوعی دارن، و یه برهان جدا آوردن بر اینکه این دو عالم که دو تا کره هستن وحدت نوعی دارن. هر کدوم هم جدا برهان آوردن که نمیشود ما دو عالم طبیعت در عرض هم یا دو کره در عرض هم فرض بکنیم. یعنی شما چه تخالف نوعی فرض بکنید در دو عالم، چه تخالف نوعی فرض نکنید، این وجود دو عالم و دو کره، دو عالم طبیعت و ماده و دو کره در عرض هم محال است. حالا اون برهان‌های جدا رو دیگه حکیم سبزواری اینجا ذکر نمی‌کنم. می‌فرمایند که ارسطو گفته، شیخ الرئیس از ارسطو نقل کرده، هر کسی می‌خواد با اینا آشنا بشه به کتاب‌های ارسطو و ابن سینا مراجعه کنه، ضرورتی نداره ما اینجا دوباره بهش بپردازیم. خب من این بخش رو متنش رو تطبیق بدم، بعد بریم ادامه بدیم بحث رو. خب ابتدا اون ابیات رو برای شما بخوانیم، بعد وارد متن اصلی بشیم. فی الحس عالمین یبتل الخلا تخالفا به نوع او تماسلا ان السماء كله احیاء و الشمس قلب غیرها الاعضاء و العنصری ثقیلا او خفیفا به جنب الافلاک بدا تفیفا بل جعل القوم اولو الفتانه عناصرا كحجر المصانه فبالنظام الجملی العالم شخص من الحیوان لا بل آدم لکن لا رأس له ولا ذنب کما له ليس تشح و غضب فمع تعدد توارد العلل على المشخص الذي قد انفعل. خب چون بنا داریم ابیات را در ضمن متن توضیح و ترجمه بکنیم، لذا دوباره اینجا از ترجمه جدا پرهیز میکنیم. شون میفرمایند که البراهین و سابقتو، در براهین پیشین ما چی اثبات کردیم؟ اثبات کردیم که خداوند متعال شریک ندارد، واجب الوجود فی ذاته هست و وجوب ذاتی فقط در مورد خداوند متعال. البراهین و سابقتو اقیمت علا انهو لا شریک لواجب الوجود فی الوجوب ذاتی بل فی الوجود الحقیقی. اون براهینی که پیش از این اقامه شد، اینها اقامه شد بر این که اثبات بکند هیچ شریکی برای واجب الوجود در وجوب ذاتیش نیست، یعنی ما تنها یک واجب به ذات داریم، بلکه بفرمایید هیچ شریکی برای واجب الوجود در وجود حقیقیش نیست. حالا وجود حقیقی واجب چیست؟ کدام است؟ ای تفسیر میکنه وجود حقیقی را، ای الموجودو فی نفسهی لنفسهی به نفسه لیس اللهو. وجود حقیقی یعنی چی؟ یعنی وجود حقیقی اون چیزیست که سه تا نفسیت داشته باشد، فی نفسه باشد یعنی وجود رابط نیست، وجود مستقل، لنفسه باشد یعنی وجود رابطی مانند وجود اعراض نیست، به نفسه باشد یعنی مثلا مثل جوهر که یک ممکن الوجوده و نیاز به علت دارد، این نیاز به علت ندارد، وجودش از نفس و ذات خودش میجوشد. خب چنین وجودی رو بهش میگن وجود حقیقی. خب این وجود حقیقی لیس الا هو، موجود این وجود چیز یا کسی غیر از خداوند متعال نخواهد بود. والان نريد ان نبرهن على انه لا شريك له في الالهيه والفاعليه اي الفاعل بالمعنى المصطلح للالهيين ليس الله. الان میخوایم دلیل اقامه کنیم. برای چی برهان میخوایم اقامه کنیم؟ برای اینکه برای واجب به ذات شریکی در الوهیت و فاعلیت نیست. حالا فاعلیت به کدامین معنا؟ ای الفاعل و بالمعنى المصطلح للالهیین، فاعل به معنایی که در الهیات مطرح میشه، برای فلاسفه مطرح میشه. خب این جز کسی جز خداوند متعال است. گفتیم فاعل به معنایی که در الهیات هست یعنی همون علت هستی بخش. این قید چیو خارج میکنه؟ فاعل به معنایی که در طبیعیات هست و طبیعیون میگن، اون فاعل به معنای علت محرکه است که توضیح دادم خدمت شما. فمحدنا اولا وحدت العالم ثم اثبتنا وحدت الاله. پس ما به عنوان مقدمه ابتدا وحدت عالم طبیعت رو اثبات کردیم، سپس از راه اثبات وحدت عالم وحدت اله عالم رو اثبات کردیم. فقلنا فی الحس متعلق به قولنا عالمین و هو مفعول یبتلو و انما قلنا فی الحس لان العوالم العقلیه کثیرتون. دیگه به عنوان مقدمه گفتیم لزوم خلا که امر محالیست وجود دو عالم حسی و مادی را باطل می کند. چرا؟ چون خلا لازم میاد. فلحسه، این فلحسه متعلق به چیه؟ متعلق به عالمینه، یعنی وجود دو عالم در حس، یعنی در عالم عالمی که عالم محسوسات است، عالم طبیعی است، عالم مادی است. بعد این عالمینه چه نقشی دارد؟ و هو مفعول، این مفعول است. مفعول کدام فعل است؟ مفعول به یبتلو. حالا یبتلو باطل میکند. چه چیزی باطل میکند؟ خلا. چه چیزی را باطل میکند؟ وجود دو عالم محسوسات را، دو عالم حسی را. حالا چرا گفتیم فلحس؟ چرا وحدت عالم رو فقط در عالمی که محسوسه و عالم ماده و طبیعت مطرح کردیم؟ چون لأن العوالم العقلیت کثیرتون، چون عوالم عقلی، عوالمی که تجرد عقلی دارن، اینها یکی که نیستن، اینها کثیرن. و جدای از این هنوز عوالم عقلی رو ما اثبات نکردیم، ما فعلا داریم بحث خدا رو مثلا مطرح میکنیم. اثبات اون عوالم عقلی خود نیاز به مقدمات و براهین دیگری دارن. خب لزوم الخلا، این لزوم الخلا فاعل یبتلوه، باطل میکند لزوم خلا چه چیزی را؟ وجود دو عالم حسی را. چرا باطل میکنه؟ چرا خلا لازم میاد؟ لعنا لو فرزنا عالما آخر جسمانیا فی ارض هذا العالم لکان شکله الطبیعی هو الکره و الکرتان اذا لم تکن احداهما محیطتون بالاخرى لزم الخلا فی ما بینهما لان تماس الکرتین بالنقطه. چرا خلا لازم میاد؟ چون اگر یک عالم دیگری که اون هم جسمانیست فرض بکنیم در عرض این عالم، لکانه حتما باید شکل طبیعی اون عالم دیگر هم کره باشد، چون شکل طبیعی کره هست، شکل طبیعی اجسام. و دلیل دیگه این که کره کاملترین اشکال هندسی است. ول کرتان، این دوتا کره اگر یکی از این دو به دیگری احاطه نداشته باشد، خلا لازم بیاد میان این دو. اگر یک کره به کره دیگر احاطه داشته باشه و اون هم در درون خود کره دیگر مثل اون لایه های پیاز، همه اینها یک عالم محسوب میشن و مشکلی پیش نمیاد، میشه وحدت عالم. ولی اگر گفتید که اینها احاطه بر یکدیگر ندارن، در عرض همان، یعنی رابطه طولی ندارن، رابطه عرضی دارن، خلل لازم میاد. چون تماس دو کره به واسطه چی حاصل میشه؟ به واسطه نقطه حاصل میشود، چون درون هم نیستن دیگه. وقتی این دو کره به هم تماس داشته باشن، در یک نقطه خاصی، یک نقطه مشترک خواهند داشت، چون رابطهشون، یعنی رابطهشون رابطه ارضی است. منظور اینه وقتی تماس به نقطه باشد، یعنی رابطه رابطه ارضی است. ولی اگر رابطه طولی باشه، دیگه تماس با نقطه نیست که، اینا تو در تو هم دیگه، مجموع اینها یک عالم خواهند بود و مثل لایه‌های پیاز، تشبیه میکنن به لایه‌های پیاز. سوا اون تخالفا به نوع و تماس الا هاذا و البرهان المشترک. حالا تو این استدلال فرقی نمیکنه که این دو عالم محسوس، این دو عالم طبیعت که فرض شده اند، اینها اختلاف نوعی با هم داشته باشن، مثل اونجایی که میان اسب و انسان گفته میشود که یکی اسب است، حیوان ساحل است، دیگری انسان است، حیوان ناطق، اینا نوعشون با هم متمایز، یا نه تماثل داشته باشن، یعنی وحدت نوعی داشته باشن، مثل حسن حسین که در نوع انسانیت با هم واحدن. فرقی نمیکنه این دو تا کره رو هر جوری دلتون بخواد فرض بکنید، در هر دو حالت خلل لازم میاد و خلل به لحاظ فلسفی محال است. این همون برهان مشترک، آزا و البرهان المشترک، یعنی مشترک، فرق نمی کنه تخالف نوعی باشد یا تماثل نوعی. و اما المختص به کل واحد من المخالفت نوعیه و المماثلت العددیه ففی الاسفار و المبدع و المعاد نقلا علی المعلم الاول و شیخ الرئیس من شاعف الیرج الیه ما. اما برهانی که مختص به هر یک از اون دو فرض باشد، یعنی مختص به اون فرض مخالفت نوعی دو عالم باشد که دو کره دو نوع مختلفن، یا نه فرض مماثلت عددی که آقا اینها در واقع با هم تماثل دارن به لحاظ ماهیت، یعنی یکی اند از لحاظ ماهیت، که دو کره دو مصداق از یک نوع باشن در واقع. این برهان مختص را مرحوم صدر المتعلدهین، یعنی ملا صدر را در اسفار و مبدا معاد آورده. از کی نقل کرده؟ از ارسطو و ابن سینا نقل کرده. هر کس بخواد میتونه به کتاب اسفار و مبدا و معاد ملا صدر مراجعه بکنه و اون برهانی که مختص به تخالف نوعی یا تماثل نوعی دو عالم هست رو ببینه. اینجا دیگه تفصیل نمیدیم. خب برای اینکه خسته کننده نباشه تا همینجا بحث رو به پایان میرسانیم. ادامه بحث رو در جلسه بعدی خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.